خواهر رو لطف کنن آرامشتون رو سر حفظ کن.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى اهل بيته الطاهرين. جلسات قبلی یه توضیحی درباره قرآن و اهمیت قرائت قرآن یا اون انس با قرآن ذکر کردم. اون موضوع بحثم نکته‌های اخلاقی قرآن ها، ولی حالا قبل از اینکه نکته اخلاقی رو بگویم باز اینو تأکید کنم. ببینید ما انصافش اینه که تو موضوع قرآن خیلی کم کار میکنیم. بعید میدونم یه چند نفر باشند که مثلا اسم تفسیر مجموع البیان رو بدونن چیه، مثلا اسمش رو، یعنی اسم مثلا تفسیر مجموع البیان چیست، یا مثلا تفسیر طبری اسمش چیه، یا مثلا کسی فرض کنید بگید یه دو تا تفسیر معتزلی قرآن نام ببرید، یه کسی بگید مثلا تفسیر معتزله از قرآن دو تاشو نام ببرید. این شاهده اینه که واقعا ما تو موضوع قرآن کم کار میکنیم. شما بگردید تو حوزه با این طلبه هایی که خیلی هم با قرآن حالا ظاهرن انس دارن، سوال کنید بگید دو تا سه تا تفسیر معتزلی از قرآن نام ببرید، دو تا تفسیر ماتوریدی، یا مثلا دو تا تفسیر مثلا با تفکر مثلا اشعریگری، نمیدونم زیدی نام ببرید. یعنی همین اطلاعات خیلی ساده قرآنی توی ماها کمه. فرض کنید مثلا ها به عنوان مثال، چرا اسم این تفسیر اینه؟ جامع البیان عن تأویل آیه القرآن. مگه واقعا این تأویل قرآنه که اسم کتابشو گذاشته عن تأویل آیه القرآن؟ چطور کتاب تفسیر رو اسمشو گذاشته تأویل؟ و چطور بعضی ها کتاب های تأویل نوشتن به اسمشو گذاشتن تفسیر؟ توی زمینه ها خیلی ما اطلاعات مکمه، یعنی اطلاعات جانبی بون نسبت به قرآن واقعا اندکه و این بده ها. به هر حال ما باید خبر داشته باشیم قرآن چه کتابی است، نمیدونم خط قرآن چگونه است. حتی اگر که کسی مثلا حافظ قرآن نباشد و کلمات قرآن رو حفظ نباشه، بعید میدونم از این جمع کسی قرآن مالکی رو ببینه بتونه بخونه. قرآن مثلا مالکی ها، مغرب، مراکش، مثلا اونجور جا. اینا عرض کردم اینا حالا نکته اخلاقی نبودن، فقط اینا نکته این بود که اطلاعات جانبی ما، اطلاعات پیرامونی درباره قرآن بسیار بسیار اندک داریم. مثلا فرض کنید که چرا علامه طباطبایی رضوان الله علیه هر حدیثی از سنی ها میخواد در تفسیر قرآن بیاره، چرا میرود سراغ دورالمنصور؟ یعنی آیا واقعا علامه این تفسیر رو بهترین تفسیر سنی میدونسته؟ یا یه نکته دیگه تو ذهن شریف علامه طباطبایی بوده؟ اگه وقت مثلا کسی به ما بگه بهترین تفسیر سنی ها درباره فضائل اهل بیت علیهم السلام چیه؟ یعنی چه تفسیری هست که با روی کرده اهل بیتی از سنی ها درباره قرآن نوشته شده باشه؟ اینو شاید این که توی این موضوعات کم ما کار کردیم و لازمه برها روی قرآن اطلاعات جنبی زیاد داشته باشیم. شما وقتی با این وهابی ها مواجه میشید، اینو واقعا وهابی ها سوادی ندارند معمولا، ولی اینجور چیزها رو خیلی اطلاع دارند و اطلاعاتشون هم تو این جنبه ها از ما متاسفانه گاهی مثلا بیشتره. نمیگم اینا ارزش داره، ولی به هر حال کسی که میخواد قرآن رو بفهمه باید بدونه چه تفسیری با چه روی کردی یا چه تفسیری چه گرایشی داره، با چه هدفی نوشته شده. این چیزها رو لازمه دربارش مطالعه بکنیم، تحقیق بکنیم. و اما نکته اخلاقی، قبلا این حدیث رسول خدا صلی الله علیه و آله را عرض کرده بودیم که قرآن ادبستان خداست، القرآن و معدوبت الله. خب یکی از بحث‌های اخلاقی قرآن ادب خود قرآنه. یه وقت میگوییم آداب تلاوت، اونا یه بحثه، آداب نگارش قرآن یه بحثه، یه وقت میگیم که ادب قرآن، خود قرآن ادبش در محاوره و گفتگوی با مردم چجوریه. قرآن با مخالفین خودش چجوری حرف میزنه؟ ادب قرآن رو یاد بگیریم ما هم به کار ببریم. قرآن میفرماید که و انا او ایاکم لعلا هدن او فی ضلال مبین. یا ما یا شما، یا بر هدایتیم یا بر ضلالت. خود چرا اینجوری قرآن میفرماید؟ یعنی حتی وقتی با کفار، با مشرکین هم مواجه میشه، قرآن ادبش اینه ها. همینجور صریحا نمیگیم اون آقا تو ضلاله، اون آقا تو کفره. ادب قرآن اینه که ببینید انا او ایاکم لعلا هدن او لفی ضلال مبین، او فی ضلال مبین. خیلی قرآن ادب رو رعایت میکنه، احترام رو رعایت میکنه. اینکه قرآن میفرماید بلا تسب الذین یدعون من دون الله فیسب الله عدوا بغیر علم. به خدای مشرکین هم توهین نکنید، به خدای اونا بیادبی نکنید، اونا برمیگردن به خدای شما توهین میکنن. به مقدسات ادیان دیگه توهین نکنیم. این ادب قرآنه. این که مثلا فرض کنید آیات شریفه قرآن درباره حضرت مریم سلام الله علیها، ببینید علمای خودمون، بزرگان خودمون ادبشون ادب قرآنی بوده. ما بچه طلبان باید همینجوری باشیم. فکر نمی کنم احدی به اندازه امام با شاه مخالف بودیه. امام از همه بیشتر با شاه دشمن بود، به حقم بود، دشمنی شخصی هم نداشت، واقعا درد دین داشت. از همه ما هم بهتر امام شاهو میشناخت. و خانواده شاهو یک بار در عمرش اصلا دیدید امام یک کلمه درباره فساد خانوادگی شاه حرف بزنه؟ اشرف پهلوی خواهر شاه کثیف‌ترین آدم بوده دیگه، اصلا معروفه که چه آدم خبیثی بود دیگه. یک بار شد مثلا امام صریحاً که هیچی اشاره بار یه چیزی بگه دربارش؟ این ادب قرآنه. امام هم میدونست، اما این زشته که آدم بیاد راجع به خانواده کسی حرف بزنه، این زشته درباره مثلا زن و بچه کسی چیزی بگوید. هرچی هم آدم خرابیه که باشه، امام هر وقتم به شاه حرفی میزد میگو شاه ظالمه ستمگره، اما یه وقت مثلا میگفت که فلان فساد اخلاقی هم داره، امام همش گفت شاه آدم میکشه، شاه تو ساواک جنایت میکنه، شاه کشور رو به آمریکا فروخته، از این حرفا میزد. این کتابی که تلویزیون گاهی نشون میده امام خمینی مریضه رو تخت بیمارستان، یه کتابی داره میخونه، اون کتاب رو بخونی، همون کتاب فساد اخلاقی شاه توشه ها، همون کتاب که نشون میده دست امام داره میخونه. ولی یک بار شد مثلا امام از این حرفا بزنه؟ متاسفانه ببینیم ماها اخلاق قرآنی رو رعایت نمیکنیم. هر وقت با کسی دعوا داریم اول میریم سراغ ناموس اون طرف، یا میریم روی لغزش های اخلاقی اون طرف که نمیدونم کجا پاش لغزید کجا پاش فلان شد. قرآن کتاب ادبه. چقدر ما تو تاریخ خوندیم هند جگرخاره، همسر ابو سفیان، مادر معاویه چه کاره بوده چه کاره بوده چه کاره بوده، چقدر تو تاریخ هست. خب قرآن که نازل شد این همه آیات قرآن درباره ابو سفیان، خیلی آیات قرآن درباره ابو سفیان خیلی زیاده ها، شاید 100 تا آیه درباره ابو سفیان بیشتر هست، ولی یک بار خدا یک کلمه درباره زن ابو سفیان چیزی گفته؟ معروفه که نمیدونم چه کاره بود، پرچم فلان رو خونشون بود، این حرفاها. ولی ادب قرآن اینه که به این چیزا نپردازه، به اینا زشته. اگر یک جا درباره زن ابو لهب میفرماید نمیره سراغ مسائل اخلاقی و مسائل جنسی، و امرأته حمالت الحطب، هیزم بر آتش میاره. بنابراین یه نکته اخلاقی قرآن برای همه ما اینه که به مسائل جنسی، فحشا، منکرات مردم کار نداشته باشیم، حرف نزنیم در این باره، حتی از کثیف‌ترین آدم. خیلی مواقع اینو قبح گناه رو میشکنه، خیلی مواقعش اشاعه فحشاه، خیلی مواقعش باعث ترویج گناه در میان جوانا میشه. این یه نکته که یعنی تو ادب گفتارمون واقعا اقتدا کنیم به قرآن و به بزرگان دینمون، که مثلا حالا یک کسی میره رو منبر، اصلا گاهی منید گاهی من شنیدم آقا منبر رفته یک جا 30 شب موضوع منبرش مسائل اخلاقی فلان کس. خب اینا همش اشاعه فحشاه، اینا همش خلاف قرآنه. این یه نکته ادب قرآن در موضوع. مطلب دیگر باز توی ادب قرآن درباره گفتار. قرآن می‌فرماید و ما اوتیتم من العلم الا قلیلا، علمتون اندکه. همین آیه که همیشه تو درسای اصول گفته میشه، ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا یا فتثبتوا، هر دو جورش. خب این آیه شریفه اینه که حرفی را میشنوید تثبت کنید، یعنی درنگ کنید، یه حرفی رو شنیدید فوری نقل نکنید. آیات سوره مبارکه نور، آیات افک، از تلقونهو به السنتکم حینا، هی زبون به زبون این مسئله رو تکرار میکردید. مسئله این بود زن پیغمبر از جنگی خب رفته بود دستشویی، بعد که اومد دید کاروان رفته، زن پیامبر حالا هی تو بیابون سرگردون بود که حالا چه کار بکنه، یه بابایی اومد زن پیغمبر رو سوار کرد با شتر آورد. این بابام که زن پیامبر رو سوار کرد خودش پیاده شد، زن پیغمبر رو سوار شتر کرد خودشم پیاده، زن پیغمبر رو آورد شهر. منافقین همی که اینو دیدن بنا کردن بگن که زن پیغمبر با فلانی، بله همچنین که بهشون میگفتی آقا این حرف رو نزن، میگو من که چیز بدی نگفتم، من گفتم زن پیغمبر با فلانی بله، نگفتم که کاری کردن، که چیزی که نگفتم که. این همه این آیات شدید و لحن دربارش نازل شد. والذی تولی کبره منهم له عذاب علیم لولا اذ سمعتموه ظن المؤمنون بانفسهم خیرا و قالوا هذا افک مبین. یعنی همین جوری هم یه حرفی که ظاهرش هم هیچ حرف بدی نیست، ظاهرش اما تعریضی داره. یکی از ادب قرآن اینه که آدم چیزی را که یقین ندارد نگوید. یکی از ادبهای قرآن اینه که کلمه شاید، احتمال دارد، فکر میکنم، به نظرم میرسد، اینا رو زیاد به کار ببریم. نشانه ی آدم جاهل اینه که قطعی حرف میزنه. نشانه ی آدم عالمم اینه که همش میگه شاید. امام خمینی تفسیر قرآن میفرمود تو تلویزیون، حالا یه بار نوارشو گوش بدید. حالا اینا متاسفانه پیاده کردن، اینا رو حذف کردن. اون نوارشو که گوش بدید، یک ساعت که تفسیر میگفت یک آیه رو ترجمه نمی کرد، ترجمه تا چه برسه به تفسیر. میگفت یحتمل که منیش این باشه، شاید منیش این باشه. اینجور آدمی عالمه. کسی هم که به ضرس قاطع میگه این آیه منیش اینه، اینم نشانه جاهل بودنش. حالا ما تو ادب تو زندگیمون داریم با هم دیگه حرف میزنیم، هر کی قطعی حرف میزنه این نشانه جهله، این خلاف ادب قرآنه. ادب قرآن اینه که جزم گرا نباشیم. ادب قرآن اینه که بدونیم اونی که قطعی و یقینی حرف میزنه خداست و 14 معصوم علیهم السلام. ماها هرچی میگیم شاید شاید. اینو من مکرر گفتم، من شاید مثلا 10-12 سالم بود خدمت علامه طباطبایی بودم، یا آقای اومد مسئله ای از علامه طباطبایی پرسید که من جوابشو بلد بودم. 10-12 سالم بود جواب مسئله شو من بلد بودم، یعنی بچه‌ای به تمام معنا. علامه طباطبایی وقتی جواب داد 3 بار فرمود این مسئله را حتما از کس دیگه بپرسید. علامه با اون عظمتش میگه مثلا اینقدر ساده بود که منم بلد بودم جواب شو. این عالمه، بینه قطعی حرف نمیزنه، تو فهم خودش تردید میکنه. نشانه جاهل بودن منم اینسا، وقتی یه استادم یه چیزی میگه نمیگم آقا سوال دارم، فوری میگم آقا اشکال داره مطلبتون. این که میگم مطلبتون اشکال داره این نشانه جهل منه. خب لاعقل بگو که آقا یه سوال دارم، آقا مثلا این به ذهن من میرسه، کجا میگید این مطلب اشکال دارد، غلط است؟ یعنی واقعا شما بهتر از مثلا اون آقا فهمیدید؟ ادب قرآن اینه که این چیزا رعایت کنیم. حرف کسی راحت نگیم حرف غلطیه، راحت نگیم حرف اشتباهیه. یحتملم که من دارم اشتباه میکنم. توی درس های خودمون تو حوزه چند درصد میشه استاد بیاد به طلبه بگه آقا حق با شما بود؟ آیا همیشه طلبه اشتباه میگن و همیشه استاد درست میگه؟ این شاهده اینه که ما ادب قرآنی رو کم رعایت میکنیم. لااقل بعضی مواقع حق با این آقا جونه، بعضی مواقع کلام این آقا توجیهی داره که با اون توجیه درست میشه. چطور گاهی من یه حرفی میزنم بعد توجیه میکنم میگم مرادم این بود تا اشکال به من نباشه؟ خب شما هم که میگویید همینجوره، وقتی هم شما یه مطلبه میفرمایید من باید بگم شاید مرادتون اینه و اشکال به شما وارد نیست. این که ما خیلی راحت حرف دیگران نقد میکنیم، حرف دیگران رو مورد اشکال قرار میدیم، نمیگیم سوال داریم، نمیگیم ابهام داریم، نمیگیم واضح نشد، میگیم شما اشتباه گفتی، این شاهده اینه که ادب قرآنی رو رعایت نمی کنیم. ادب قرآن اینه که انا او ایاکم لعلا هدن او فی ضلال مبین. هیچ وقت نگیم شما اشتباه میکنیم، شاید من اشتباه میکنم. این آیه که حالا درباره مشرکین و پیغمبره، ادب قرآن این است که پیغمبر میگوید که ما ادری ما یفعل بی ولا بکم. ببین چقدر این ادب توشه. پیغمبر خدا بگه که من نمیدونم من میرم بهشت یا میرم جهنم، شما را من نمیدونم، نمیدونم بهش میرید یا جهنم میرید. یعنی پیغمبر خداها ما ادری ما یفعل بی ولا بکن. آیا ما اینجوری حرف میزنیم یا ما همیشه میگیم که میدونیم ماها میریم تو بهشت اونام نمیرند؟ این شاهد اینه که ما از ادب قرآن فاصله داریم. انشاءالله که خداوند اخلاق هممون رو قرآنی بگردانه. ببینید ما یه چیزی رو به عنوان پرچم یا سمبول دولت آمریکا میگیریم، یه چیزی رو به عنوان پرچم یا سمبول ملتش. مثلا الان فرض کنید تو کشور خودمون ما یه پرچم جمهوری اسلامی داریم، یه پرچم هم پرچم این دانشگاه، یکی هم پرچم اون وزارت خونه، یکی هم پرچم اون اداره، دارن دیگه پرچمایی. اونجا هم همینجوره. ما اگر به پرچم مثلا فلان اداره یا فلان شرکت توهین کنیم، آتش بزنیم، یه توهین به اون ملت و اوناست. اما این پرچم رو میخواییم بگیم پرچم دولت آمریکاست، نه پرچم ملت، چون با این هدف اونام میدونند که ما با این هدف این پرچم رو زیر پا میگذاریم. و الا اگه اینو بخواییم سمبول مردمشون بدونیم جایز نیست. خب همین دیگه، نباید این رو ماهی بگیم. من یه بار رفتم تلویزیون، این آقا اصرار داره به این که شما هی بیا مفاسد اخلاقی پاپو بگو. خب بله منم میدونم مفاسد اخلاقی تو واتیکان هست، میدونم که شیشا فساد دارن، بله خب این خلاف شرعه ما این حرف رو بزنیم؟ خدا راضی نیست. بله من میدونم پاپ کافره، فساد اخلاقی هم توی واتیکان هست، ولی این زشته آدم یه حرف را بزنه، اینا با دین سازگار نیست. کجا پیغمبر این کار را میکرده؟ کجا پیغمبر درباره یه زن ابو سفیان حرف زد که منم حرف بزنم؟
همسال آقا
این تحمل علیه یا الحسود یعنی شما هر چیزی رو تو فرهنگ قرآن معنا کنید. قرآن وقتی می‌فرماید که کم مثل الحمار یحمل اسفارا، شما حمار را اولاغ تو ایران معنا نکنید، شما برید تو عربستان بگید کم مثل الحمار. تو عربستان یکی از قاریای قرآن میگه شیخ انتر نیست، شیخ انتر. خب بده یا خوبه؟ تو عربستان که به کسی بگی انتر که بدش نمیاد. تو عربستان به شاه عربستان بگو فهد، اون که بدش نمیاد که. بینید تو فرهنگ داریم، تا فرهنگ تو فرهنگ ایرانی اولاغ یعنی بد، تو فرهنگ اروپایی میدونید اولاغ یعنی چی؟ اولاغ یعنی سمبول حیوان عاقل. شما یه اولاغ را از تو کوچه پس کوچه های قم از ایور ببرش تا اوبر شهر، از تو کوچه پس کوچه ها، بعد از همه بر بهش بگی برگرده، برمیگرده دیگه. هر آدم عاقلی هم ببری با یه بار این راهو یاد نمیگیره. اولاغ تو بعضی فرهنگ ها سمبول حیوان عاقله، تو بعضی فرهنگ ها اولاغ سمبول حیوان محتاطه، تو فرهنگ ایرانی سمبول نفهمیه. قرآنم که تو ایران نازل نشده که. شما بینید تو اون فرهنگ اولاغ منش چیه؟ بله هم از ذهن همین میگم، تو اون فرهنگ معنا کنم، نه تو فرهنگ ایرانی. و از اینا الی ماشاءالله نمونه داره دا. متاسفانه ما خود تو ایران نشستیم یه جوری میفهمیم و این آیه رو میجور معنا میکنیم و استفاده غلطی میکنیم دیگه. میگم تو فرهنگ عربستان ببینید این آیه منش چیه. بله این دیب ندهی، اون به خاطر اینکه اون زمان اونو اصلا خودشون هم همینو میگفتن دیگه، اینکه میگفتن ابن زیاد، یا اینکه میگفتن که زیاد ابن ابی، اینا به خاطر همین بودی و اونا اینا رو عیب نمیدانستن. همین زیاد ابن ابی ها میگه پشت سرش نماز نمیخوندن، خوندن دیگه، اینا که عیب نمیدونستن. میگم شما ببینید هر آیه ای را، هر حدیثی را ببینید شأن نزولش تو چه فرهنگی بوده، اون فرهنگی که اونا ازش چی میفهمیدن ما هم همونجور بفهمیم معنا کنیم. خیلی خب بگذاریم از حرف همونش. خب بسم الله الرحمن الرحیم. خب بحث درباره این بود که اگر شک کردیم بین واجب نفسی و واجب غیری، اصل بر اینه که بگیم واجب نفسیه یا غیریه. گفتیم ابتداعاً اصل لفظی را توضیح میدیم، نتیجه بحث قبلی هم این شد. شیخ انصاری رضوان الله علیه فرمود که اصالت الاطلاق در هیئت نداریم، اما در ماده اصالت الاطلاق داریم. وقتی که شک میکنم این واجب، نه وجوبا، این واجب هم ماده آیا نفسیست یا غیریست، اصل آن است که نفسی باشد. این فرمایش شیخ انصاری. آقای آخوند هم در کفای فرمود که حروف و هیئت وضعشون عامه و موضوع لهشون هم عامه، بنابراین هیئت مطلق است. هر وقت شک کردیم وجوب نواجب، وجوب نفسیه یا غیریه، اصالت الاطلاق جاری می شود و می گوییم واجبه، وجوب نفسی داره نه غیری. این فرمایشات مرحوم شیخ و آخوند. حالا اینا رو یه دوتا نکته جزئی درباره اینا عرض بکنم که اصلا این حرفا درسته یا نه، تا بعد مطلب دیگری رو بگم. اولا فرمایش شیخ انصاری اشکال داره، فرمایش آقای آخوند هم اشکال داره. چیزی که ما میتونیم نسبت به فرمایش شیخ بگوییم اینه که مرحوم شیخ تو ذهنش این بود که هیئت جزئی است و چیزی که جزئیه و شخصیه دیگه مطلق معنا نداره، چیزی که خاصه دیگه خاص شدن نداره. که وقتی میگم این فرش، دیگه این فرش همین فرشه دیگه، این که دیگه قید نداره، شرط نداره. فرش قابل تقییده، میشه بگید ماشینی، میشه بگید دست باف، ولی این فرش دیگه قابل تقیید نیست. جواب این فرمایش اینه که فرد از جهت حالات و زمان مطلقه، قابل تقییدم هست. این فرش رو شما نمیتونید مقیدش کنید به دستباف یا به ماشین، اینو نمیشه، نه اطلاق داره نه تقیید، همینه دیگه. اما این فرش رو، این فرش باید حتما اینجای مسجد باشه یا میشدم اون طرف باشه، میشدم اون طرف باشه، میشه پهن باشه، میشدم جمع باشه. حالا اگر من گفتم یه فرش بیار یا این فرش رو بیار، آیا گفتم که این فرش رو لوله کن و بیار، یا گفتم که این فرش را تا کن و بیار، یا اینکه این فرش همینجور باز باشه و بیار، مطلق هست یا نیست؟ یعنی فرد جزئی از نظر حالات قابل اطلاق و تقییده. پس تو همون جزئی هم میشود بگوی مطلق یا بگوی مقید. این راجع به فرمایش مرحوم شیخ. بله، نتیجهش اینه که اون هیئت حتی اگر وضعش خاص باشه و جزئی باشه باز قابل اطلاق و تقییده. اصالت الاطلاق درسته. چرا رفتید سراغ ماده؟ سر همون هیئت وای میسه. این راجع به فرمایش شیخ. بله درسته، قابل تقیید دیگه. من میگم این آقا، این آقا جزئیه، اما هزاران جهت دیگر هست که مطلقه. این آقا در حال نماز باشه یا در غیر حال نماز، این آقا ایستاده باشه یا نشسته باشه، همون نشستش عمامه سرش باشه یا نباشه، همون نشستش قلم دستش باشه یا قلم دستش نباشه، پس همش اطلاق و تقیید درسته. نه، شیخ میگفت که چون هیئت مثل حروفه و حروف وضعشون خاصه دیگه اطلاق و تقیید ندارن. من میگم دارن. نه 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 نه، همون یک فرد رو، همون یک فرد از جهت حالات مطلقه. بله دوتا حالت، دوتا حالتن برای وجوب، دوتا حالتن. وقتی که دوتا نه نه چرا دیگه، یعنی وجوب یه مرتبه به خاطر مصلحت خودشه میشه نفسی، یه مرتبه به خاطر مصلحت دیگری میشه غیری. پس خود وجوب دو تا حالت داره. راجع به فرمایش مرحوم آقای آخوندم میشه اینو گفت که وضع حروف خاص نعام. آقای آخوند برخلاف همه گفته که کلمه فی با کلمه از ظرفیه یکیه، هیچ فرقی نمیکنه، در حالی که ما میدونیم اینا با هم فرق میکنند. آقای آخوند میگه حروف با اسم یکیه، مترادفه، در حالی که میدانیم یکی نیستن. درسته من بگویم زیدون فی الدار، این درسته، اما غلطه بگویم زیدون از ظرفیه الدار، غلطه دیگه. درسته بگویم سرتو من البصره، ولی غلطه بگویم سرتو الابتدا بصره، غلطه دیگه. پس نه با فرمایش شیخ میشود موافقت کرد، نه با فرمایش آقای آخوند. امام خمینی رضوان الله علیه اومده فرموده که این که از قدیم معروف شده که اطلاق یعنی عدم القید و مقید یعنی وجود قید، از قدیم خواه همینجور معروفه دیگه، میگن رجل قید نداره میشه مطلق، رجل عالم میشود مقید. امام رضوان الله علیه میفرماد این تقسیم از اساس اشتباهه، به خاطر اینکه بین مطلق و مقید دو فرد از یک کلی اند، یه کلی داریم تقسیم میشه به مطلق و مقید و نمیشود یه کلی تقسیم بشه به دو چیزی که یکیش قید نداره یکی داره. این غلطه، این غلط رو هم از همون سویتی و صمدی و از اونجاها تو ذهن ما انداختند. تو صمدیه و سویتی اینجوری میگفتن، میگفتن کلمه مقسمه، تقسیم میشه به این که یا معنا دارد یا ندارد، اونی که معنا دارد یا قید زمان را دارد یا ندارد، اون میشد اسم، اون میشد فعل، اون میشد حرف. امام میفرماید که اینا از اساس اشتباهه، نمیشه بگی کلمه تقسیم میشه به دو چیز که یکیش زمان دارد یکی ندارد، یعنی یکی با قید یکی بی قید، این غلطه. کلی مقسم همیشه تقسیم میشه به دو چیزی که هر دوتا قید دارند، نه اینکه یکی قید داره یکی قید نداره. استدلال فرمایش امام هم خیلی واضحه ها، یعنی امام خیلی دقت کرده. امام اینجوری میفرماید، میفرماید که اگر یه چیزی را تقسیمش کنید به دو فرد که یکی با قیده و یکی بی قید، این بی قیده خود مقسم میشه. در واقع منیش این است، تقسیم شده از یه چیزی به خودش و به غیر خودش. اینم که پیداست که خیلی غلطه، خیلی رسواست. بله؟ مثلا شما اگر بگویید که کلمه، کلمه رو تو ما نحنفی شما بفرمایید وجوب، تقسیم می شود به نفسی و غیری. خب وقتی من میگم وجوب یا میگم واجب، این مقسم ما تقسیم میشه به این دوتا. اگه بگوید این یکیش که نفسیه بی قیده، اون غیریه با قیده. اگه این بی قیده یعنی این خود اونه دیگه، اگه بی قیده یعنی این هیچی اضافه از اون نداره. به شرط الله، به شرط الله مقسمی یا قسمی؟ قسمی، قسمی غیر از مقسمیه. پس این یه قید داره، اونم یه قید داره. این شد تأیید امام، نه رد امام. امام می‌فرماد شما لا به شرط مقسمی را تقسیم می‌کنید به دو تا چیزی که هر دو قید داره. این قیدش لا به شرط، اینم به شرطشه. این فرمایش امام خیلی حرف دقیقیه و اشکالی هم به این فرمایش امام وارد نیست. این حرف حرف صحیح. هیچ وقت نمیشه یه چیزی رو تقسیم کنیم به دو قسم، یکیش بی قید و یکیش با قید. این کاملا مطلب درستیه. کسی هم که اشکال کرده حرف امام رو نفهمیده. واقعا حرف امام همین یه حرف فلسفی دقیقه. ولی اشکالی که هست اینه که خب این فرمایش امام تو ما نحنفی فایده نداره. حالا بیه توی ما نحنفی. ما نحنفی اینه که ما یه واجب داریم و تقسیم میشه به دو چیز، مطلق و مقید. اگر بگوییم مطلق خودش یه قید داره، مقید هم خودش قید دارد. اگر کسی این فرمایش امامو بگوید، معنیش اینه که هر وقت شک کردیم، هر وقت شک کردیم بین نفسی و غیری، کلام میشود مجمل، چون هر دوتاشون قید دارد. منم نمیدونم اینا اراده کرده یا اون اراده کرده، میشه مجمل. در حالی که خود امام خمینی معتقد است هر وقت امر دائر باشه بین مطلق و مقید، مطلق مقدمه. هر وقت امر دائر باشه بین کفایی و عینی، عینی مقدمه. هر وقت امر دائر است بین تعیینی و تخییری، تعیین مقدمه. این نظر خود امامه. خب اگر امام میگوید هر دو تا طرف قید باید داشته باشه، پس چرا همیشه تعیین مقدم بر تخییریه؟ چرا عینی مقدم بر کفاییه؟ چون اگه این قید داره اونم قید داره، پس دیگه بچه ترجیح نیست. مطلق دیگه نیست. بله. پس فرمایش امام هم اصل مطلب درسته، اما تطبیقش بر ما نحنفی مشکل داره. حالا راه حل دیگری انشاءالله بعد عرض میکنیم. سلام با حالا.
Thank you.